أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل نهم مرحله علت معلول در این است که فاعل هم اقوا از فعلش است و هم اقدم از او. پس بنابراین در این فصل دو مسئله هست. مسئله اول این است که فاعل اقوای از فعله. فرمان این خیلی روشنه، برای اینکه فعل که همون معلول است وجود رابطه و فاعل وجود مستقلی که مقوم اون وجود رابطه، قوام اون وجود رابط به این وجود مستقله. و چه اقواییتی بالاتر از این که یکی مستقل و دیگری رابط و اون رابط متقوم به این مستقل. پس بنابراین فاعل اقوای از فعلش است، با توجه به رابطه ای که بین فعل و فاعل هست خیلی راحت به دست میاد، و اون رابطه همین است که فعل وجود رابطه به فاعله. و اما مسئله این که میفرمان این حکم رو ما در مورد فاعل گفتیم، ولی در مورد علت تامه هم جاریه، برای اینکه علت تامه یا یک فاعل است و لیس الا، در اونجایی که علت تامه علت تامه بسیطه، یا اینکه نه فاعل هست و به اضافه یه چیزهای دیگری. خب اگر علت تام مشتمل بر فاعله و فاعل اقوای از معلوله، پس علت تامه اقوای از معلوله، برای اینکه علت تامه اگر خود فاعله که خب اقواست، اگر هم فاعل با چیزهای دیگری هست باز فاعل محفوظه، باز اقواییت محفوظه. مسئله دوم این است که فاعل اقدم از فعلشه. فرمان اینم باز با توجه به اینکه فعل معلوله و معلول یعنی چیزی که متوقف بر علته، اگه متوقف وجودش بر علت یعنی اول باید علت محقق بشه بعد او، پس بنابراین فاعل تقدم وجودی داره بر معلول. فرمان این مسئله از فطریاته، فطریات به اصطلاح منطق، ملاحظه فرمودید، یعنی قضایا قیاساتها معها، قضایایی که قیاس داره اما قیاسی نیست که احتیاج به کسب داشته باشه تا بشه نظری و کسبی، یعنی احتیاج به فکر نداره، احتیاج به کسب نداره، پس نظری و کسبی نیست، برای اینکه این قیاس حاضر در ذهنه. هر وقت انسان ملتفت به مسئله میشه و اون مسئله این است که فاعل اقدم از فعله، دلیلش هم همراه خودش تو ذهن حاضره که خب آقا فاعل علته و علت یعنی متوقفون علی، و متوقفون علی مقدم است بر متوقف. بفرمان این حکم دوم هم ولو در مورد فاعل گفتیم باز در مورد علت تامه صادقه، برای اینکه همین دلیل در علت تامه هم هست، علت تامه متوقفون علیه وجود معلوله و معلول بر اون متوقفه، پس بنابراین علت تامه تقدم دارد، تقدم وجودی، تقدم رتبی، البته منظوره نه تقدم زمانی، بر معلول. مشکلی که هست نسبت به همین جمله آخره، یعنی کسانی آمدن ایراد کردن به این که علت تامه رو گفتیم تقدم بر معلول داره، گفتن نمیشه گفت علت تامه تقدم بر معلول داره. برای اینکه در مورد مادیات علت تامه عبارت است از فاعل که خداوند متعاله و ماده که همون حیولا یا ماده ثانیه است و صورت که میاد روی اون ماده و غایت. حالا شما مجموع اینها رو آیا میتونید بگید مقدمه بر معلوله؟ میبینیم نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه معلول چیزی نیست جز همون مرکب از ماده و صورت. علت چیه؟ علت هم فاعل هست، غایت هست به اضافه ماده و صورت. اگه بخوایم بگیم علت تام مقدم است بر معلول، لازمش اینه که بگیم فاعل با غایت با ماده و صورت مقدمن بر ماده و صورت. وقت لازمش تقدم شی بر نفس میشه، چون لازمش این میشه که ماده و صورت مقدمن بر ماده و صورت. آقای طباطبایی میفرمایند که ماده و صورت که شما میفرمایید چجور لحاظ کردید؟ قبلا اشاره شده و بعدا هم خواهد آمد که اگر میگیم ماده علت، منظور این است که برای اون مجموعی که مرکب است از ماده و صورت، ماده جزء العله است و باید باشه، یا علت مادیه. و همینطور اگه میگیم صورت علته، یعنی برای پیدایش اون مرکب از ماده و صورت این جزءش هم لازمه، یعنی برای پیدایش یک مرکب اجزا لازمه. اما اجزا که علت وجود مرکبن، اجزاء بالاسر، اجزاء لا بشرط الاجتماع، در این اجزا شرط ترکب و اجتماع که نشده و این اجزاء لا بشرط مقدمن بر معلول. معلول ماده هست، صورت هم هست، اما به شرط الاجتماع، یعنی روهم رفته مرکبن. به تعبیر دیگه اجزاء علتن برای مرکب. اجزاء علتن برای مرکب یعنی اموری که شرط اجتماع درشون نیست، لا به شرطن، علتن برای یه چیزی که به شرط شیعه. پس بنابراین لازمش تقدم شی بر نفس نیست، چون اونی که متقدمه ماده و صورت لا به شرطه و اونی که مؤخره ماده و صورت به شرط الاجتماع، یعنی به شرط شیعه. این است که میفرمان گفتند که علت اجزاء بالعصر و معلول اجزاء به شرط الاجتماع. بله، چون ما در بحث ترکیب خوندیم که اگر یه جوری باشه که فقط اجزا با هم جمع بشن، اصلا این ترکیب ترکیب یا اعتباریه و یا سنائی، مثل اینکه میگیم یک کلاس یا یک کتاب که مجموعه ایست از اوراق با جلد. ترکیبی که مورد نظره ترکیب حقیقیه، یعنی ترکیب ماده و صورت، که بعد از ترکیب یه چیز جدیدی پیدا میشه که آثار خاص خودش رو داره. پس بنابراین مرکب مجموع اجزا نیست، مرکب یه چیزی است که از مجموع اجزا درست شده، نه اینکه مجموع اجزا باشه. فصل نهم، فی ان الفاعل التام الفاعلیت اقوام فعلهی و اقدم. فاعلی که تام الفاعلیه است، یعنی فاعل بالقوه نیست، فاعل بالفعل، فاعلیتش الان تمامه. به اینکه الان جوری است که بقیه شرایط موجوده و الان این فعل داره انجام میده، به طوری که اون معلول الان به او وجود رابط داره. نه اینکه یه موجودی که میتونه فاعل باشه. ما دلیلی بر اونی که الان معلول به او وجود رابط نیست نداریم، بر اینکه اون فاعل هم باید مقدم باشه یا اقوا باشه، چون اصلا اون فاعل بالفعل نیست، اون اصلا معلول نداره تا تقدم معنا داشته باشه، یا رابطی به او نیست تا اقواییت معنا داشته باشه. اما انه اقوا وجودن، اقوا وجودن یعنی به همون اشد، اما اینکه او اقوا وجودن است و شدیدتر وجوده، برای اینکه فعل و هو معلولو، فعلی که همون معلولشه، رابطون به نسبت اله، رابطه او غلطه، فعل رابط نسبت به او، یا رابطه بدون به نسبت اله باید باشه یا رابطون به نسبت اله. قائم الهویت، به هویتش قائم به اون فاعله، و هو اون فاعل المستقل الذی یقومه و یحیط به. در فصل گذشته با اون بیان اولش روشن شد که فاعل اون وجود مستقلی است که مقوم معلوله و احاطه به او داره، و اگر چیزهای دیگه ای در عالم هستن اونا معداتند. البته این نکته رو دیروز لازم بود در اون بحث بگیم که معدات دو رقمن، معداتی که با اختیار خود اعداد میکنن و معداتی که در اعداد خودشون اختیار ندارن، و انسان معد مختاره، و به خاطر همین که معد مختاره ثواب و عقاب میتونه متوجه او بشه. مثل انسان مثل کسی است که وسیله نقلیه‌ای داره، ماشینی داره و این خراب شده، الان لازم داره که اینو راهش ببرن، خودش میشینه پشت این ماشین و چند نفر هل میدن، هر طرف که این بچرخونه اون ماشین میره، اما زور از خودش نیست، فاعلیت از این نیست، این فقط تعیین کننده سمت حرکته، اینه که میگیم معد مختاره، این فقط و رو تعیین میکنه با همون ارادهش که از مثلا صراط مستقیم بریم یا از سبل متفرقه بریم، اما امداد، ایجاد، افاضه از طرف خداوند متعاله که کلن نمد و هاولائه و هاولا، هم اونهایی که اهل حقن هم اونا رو خدا امداد میکنه، هم اونهایی که اهل باطلن اونا رو هم در راه خودشون کمکشون میکنه، میرن تا اسفل سافلین. بلا نعنی به اشدیت الوجود، پس بنابراین وقتی معلول وجود رابطه و فاعل وجود مستقل، خب اشدیت وجود که ما منظورمونه بیش از این نیست و ما قصد نمی کنیم از اشدیت وجود، اگر همین را همین که یکی رابطه به دیگری است و دیگری مستقلی است که مقوم اوست. و هازا یجری فی العلت تامه، این بیان و این حکم در علت تامه نیز جاریه، چون علت تامه مشتمل بر فاعل، فاعل از تو چیزهای دیگه، وقتی فاعلش اقواست پس علت تامه اقواست به اقواییت فاعل، کما یجری فی الفاعل، فاعل یعنی چی؟ یعنی المؤثر، فاعلی که مؤثر، مفیز، موجده. این که قید مؤثر رو آوردن برای اینکه متوجه کنن که منظور از فاعل اون فاعل‌های اعدادی نیست، فاعل اعدادی لازم نیست اقوایی از فعلش باشه، فاعل مؤثر، همونی که در بحث قبل گفتیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و الا فاعل‌های اعدادی موعد ممکنه از اف از معلول هم باشه. وقد عد صدر المتعلهین قدس سر رو المسئلت بدیهیه. حالا سر گفت این مسئله روشن بدیهیه ازغال، اون وقتی که این عبارت رو داره در اسفار که البداهت حاکمت به ان العلت المؤثره یا اقوال ذاتها من معلولها فیما یقع به العلیه. بداهت حکم میکنه، یعنی این خیلی ضروری و بدیهیه به اینکه علت مؤثر که همون فاعل باشه اقواس لذاتها، یعنی ذاتن اقواس از معلولش. در چی اقوای از او؟ در وجود، در اونچه که واقع می شود به او علیت. علیت و معلولیت در وجوده، در اونچه که علیت و معلولیت به وسیله او تحقق پیدا میکنه که وجود علت که علته و وجود معلول که معلوله، در همین وجود علت مؤثر اقواس از معلول. اما و فی غیرها، اما در غیر علت مؤثر مثل علت مادی، مثل شرط، مثل موعد، اونها لا یمکن الجزم بذلک ابتداء، اونجاها ممکن نیست انسان جزم پیدا کنه به اقواییت بدون دلیل. در هر جای که دلیل بتونید دلالت بکنه بر اینکه یه چیزی غیر فاعل هم اقواست، اونجا میپذیریم، و الا بدون دلیل اون علت ها چون معلول به اونها وجود رابط نیست، اونها مقوم وجود معلول نیستن، پس در مورد اونها نمیشه یه همچین جزمی پیدا کرد. این حکم اول. اقدمیت، بله اقدمیت حکم دوم. چرا؟ و اما انه اقدم و وجودن من فعله، و اما اینکه فاعل تام الفاعلیه وجودش اقدم از فعله، فهو من الفطریات، این هم از غذای قیاساتها معها. چرا؟ چون قیاسش همینه، لمکان توقف وجود الفعل علا وجود فاعل. این مکان همون کون زائده، یعنی مصدر کان است که زائد است، برای تأکید میارن لتوقفه، به خاطر همین که متوقف وجود فعل بر وجود فاعل. خب اگر وجود فعل بر وجود فاعل متوقفه، پس فاعل اول باید موجود باشه بعد فعل محقق بشه. پس اقدمیت از همین حد وسطی که موجود فی ذهنه که مسئله توقف باشه به دست میاد. و هازا ایزن کما یجری فی الفائل یجری فی العلت تامه و سائر العلل، همه علل دیگه هم همینطورن، چون توقف که آمد حد وسط توقف نه وجود رابط بودن. در اون حکم اول حد وسط رابط بودن وجود معلول بود، اینجا حد وسط توقفه. بله توقف چون در همه هست، پس همه ی علل تقدم بر معلول دارن. بله تقدم رتبی، تقدم وجودی. والقول به ان العلت التامه مع المعلول، فرمان کسی بیاد بگه که نه آقا این یکی شما نمیپذیریم در مورد علت تامه که گفتی. کسی بیاد قائل بشه بگه علت تامه با معلوله نه اقدم از معلوله. چرا؟ لأن من اجزائها، برای اینکه یکی از اجزای علت تامه در همه جا، البته نه در مورد مادیات، ماده و صورت است که علتین هما مع المعلول، که اینا با خود معلولن، بلکه نه باش هستن که عین المعلولن. معلول مجموعه این ماده و صورته که اون جسم میشه. فلا تتقدم علی، پس دیگه علت تامه مقدمه بر معلول نیست، یتقدم و غلطه. لاستلزامهی، برای اینکه اگه بخواد مقدم باشه علت تامه بر معلول، معناش اینه که فاعل و غایت به اضافه ماده و صورت تقدم دارن بر ماده و صورت. خب یعنی ماده و صورت مقدمن بر ماده و صورت، این مستلزم تقدم شی بر نفسه. فرمان این سخن مدفوعه، بأن المادة كما تقدم در اون تقسیمات علت گفتیم علت در یک تقسیم تقسیم میشه به داخلی و خارجی، علت داخلی ماده و صورته، ولی ماده علتون مادیه لمجموع المادت و صوره، ماده که یک جزئه علت مادیه برای مرکب، برای مجموع رو هم رفته ماده و صورت، که الذی هو الشیء المرکب، این مجموعه رو هم رفته اون شیء مرکبه، و همینطور صورت علت صوری است برای مجموع ماده و صورت، و اما خود اون مجموع دیگه علت نیست، ماده و صورت علتن برای مجموع، نه اینکه مجموع علت است برای مجموع، مجموع علت مجموع نیست، و اما مجموع حاصل از این دو فلیس به علت لشیء، اون معلوله، فکل واحد منهما علت متقدمه، هر یک از ماده و صورت علتند و متقدم، و المجموع معلول متأخر فلا اشکال است. این بود که شبیه این رو در اجزاء ذاتی یعنی در جنس و فصل هم داشتیم، چون جنس و فصل همون ماده و صورت، در بحث ذاتی و عرضی در مرحله ماهیت اونجا هم داشتیم که حیوان و ناطق تقدم داره بر انسان، که حیوان و ناطق نیست، حیوانون ناطقه، یعنی اون هیئت ترکیبی هم توش هست که از این یه واحد می سازه که اسمش انسانه، لذا انسان یک موجوده نه چند موجود، و هازا معنا ماقیل، همین از معنای اون چه که مشهوره و گفته شده که ان المتقدم هو الآحاد، اونی که متقدمه خود این واحد هاست، یعنی ماده صورت، بلعص یعنی همطور ردیف بدون شرط اجتماع، و المتأخر هو المجموع، متأخر ماده با صورت، ماده با صورت یعنی ماده صورت، ماده ای که بین ماده و صورت یه خط تیره گذاشته باشید که این دوتا رو بکنه یک چیز، متأخر اون مجموع به شرط الاجتماع. اصلا اون علیت و معلولیت اصلا نیست، اونجا اصلا کسی قائل به این نیست که یک علت مادی داره و یک علت صوری، علت معلولی نداریم، یعنی ما اونجایی که قائل میشیم به این که علت مرکب است از چهار جز، یکی عبارت است از فاعل، یکی غایت، یکی ماده، یکی صورت، مال اون موجودی است که ماده و صورت داره و ماده و صورت ترکیبشون حقیقیه، اما در اونجایی که زید و امر کنار هم میشینن اصلا اینجا چیز جدیدی پیدا نمیشه تا بگیم زید و امر علت است برای اون شیء جدید، فقط همین زید و امر است و چیز دیگه ای نیست، نمیشه بگی این دوتا علت هن و یه چیز دیگه ای پیدا شده و اون معلوله. نه یه چیز جدید نیست، یه چیز جدید عرفی هست اما یه چیز جدید فلسفی نیست. اینو قبلا داشتیم که یه ساختمان یعنی یه آجرش یه حجمی داره، یه مقدار مثلا جلوی باد رو میگیره، سایه میندازه، دو تا آجرش به اندازه دو برابر، سه تاش به اندازه سه برابر، هر چی رو هم بذارید به همون اندازه اثر بیشتری داره، یعنی اثر مجموع ورای اثر اجزا نیست، مجموعی اثر خاصی نداره. نه اقدم بودن فقط تقدم رتبیه که این کان فکان اون، حالا شما اونطور مثلا دید مشائی رو حتی نگاه کنید، بالاخره علت اقدم است، ولو اینکه معلول یه وجود مستقلی است و علت هم یه وجود مستقل، و سعه وجود علت برای خودش، کاری به معلول نداره، معلول بالاخره خارج از وجود علته، خارج عن العشق. البته اینا با هم توأمه، ولی میخوایم ببینیم ملاک اقدمیت چیه. ببینیم ملاک اقدمیت یه چیزی که حتی بنابر نظر مشاه هم صحیحه، پس معلوم میشه که تلازمی نداره، در حالی که ملاک اقواییت یه چیزی بود که طبق نظر ملا صدرا درست بود و اون رابط بودن معلول بود. بحث در فصل دهم راجع به این مسئله است که از قدیم در فلسفه مطرح بوده، که این هم باز یکی از مسائلی است که مربوط به فاعله. یعنی الان چندین فصله که درباره فاعل داریم بحث میکنیم. فصلی بود راجع به این که برای معلول فاعل ضرورت داره، فصل دیگر راجع به اقسام فاعل بود، فصل دیگر راجع به این بود که فاعل مؤثر فاعل مؤثر لیس الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این صفت است. فصل دیگر همین فصل گذشته بود که راجع به این بود که فاعل اقوا و اقدمه، و این فصل که فصل پنجمی است که راجع به فاعل بحث میکنیم این است که اگه یه امری بسیط شد و فاعل شد دیگه نمیتونه قابل باشه، یعنی یک شیء بسیط نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل. این که میگیم فاعل و قابل، منظور نسبت به یک چیز، یک چیز رو هم خود ایجاد کنه هم خود اون رو بپذیره، این محاله. خب چرا میگیم فاعل بسیط؟ برای اینکه اگر فاعلی مرکب بود اون مشکلی نداره، مثل اجسام. اجسام یه آثاری رو ایجاد میکنند، همونطوری که در بحث ماده و صورت گفته شد، آثاری که در یک جسم هست مستند است به صورت نوعیش. پس بنابراین آثار مستند است به خود این جسم. اینکه مثلا این گلابی این رنگ رو داره، این رنگ مستند است به اون صورت نوعیه، یعنی فاعلش صورت نوعیه. قابلش چیه؟ قابلش هم خودش این رنگ رو که ایجاد نمیکنه در یک مثلا جسم دیگر، این رنگ رو ایجاد میکنه در خودش. پس فاعلش هم خودشه، قابلش هم خودش، اما این معنی نداره، برای اینکه این همونطوری که در اون مباحث گفته شد مرکب است از یه چیزی که جنبه فاعلیت داره و اون صورته، و از یه چیزی که شأنی نداره جز قابلیت و اون ماده است. در حقیقت در اینجا دو چیزه، یکی فاعل است که همون صورت نوعیه باشه، و یکی قابل است که اون ماده باشه. این مشکلی نداره. اونی که مشکل داره این است که چیزی که بسیطه، هیچ ترکیبی درش نیست، حیثیت‌های وجودی مختلف نداره، این محال است که هم فاعل باشه و هم قابل. مشهور اینه. یه عده‌ام گفتن نه خیر آقا، هیچ اشکال نداره که یک شی هم فاعل باشه و هم قابل. قول سومی هم در مسئله هست که قول آقای طباطباییه، و اون قول به تفصیله. قول به تفصیل میگه که فعل و قبول یعنی چه؟ اگر قبول به معنای انفعال، به معنای این است که یه چیزی فاقد است و واجد میشه، که بالاخره یه تأثری درش پیدا میشه بعد از این قبول، این نمیشه یک شیء واحد نسبت به شیء دیگر واحد هم فاعل باشه و هم قابل. اما اگر قبول به معنای اتصاف، این شی قبول کرده این رو، یعنی داره این رو، نه اینکه یه وقت نداشته و دارا شده، نه، از ذاتش از اول داشته. اگه قبول به معنای اتصاف باشه، برای من شی واحد میتونه هم فاعل باشه و هم قابل. پس بنابراین اینکه گفتن البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا، ما میایم میگیم فاعل و قابل رو باید تفسیر کرد. اگر منظور از قبول قبول به معنای انفعال ما با مشهور موافقیم، در جاهایی که، یا اینطوری میگیم در جاهایی که قبول به نحو انفعال حرف مشهور درسته، و در جاهایی که قبول به نحو انفعال نیست، حرف اون خلاف مشهور درسته، مخالفین مشهور درسته. خب پس ما باید دو تا دلیل بیاریم. یکی این که در مورد قبول به معنای انفعال حرف مشهور درسته، یعنی البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا، فرمان دلیلش روشنه. برای اینکه فاعلیت ملازم است با وجدان، برای اینکه فاعلشه یعنی معطیشه، معطیشه یعنی اونی که از این وجود اون وجود تجلی میکنه، و باید در ذاتش باشه که از او جلوه کنه. معطی شی فاقد اون شی نمیتونه باشه. پس بنابراین این شی اگر فاعل باید واجد باشه، اگر قابل و قبول به معنای انفعال که ملازم است با فقدان، پس باید فاقد باشه. وقت نمیشه یک شیء هم واجد باشه و هم فاقد یک شیء واحد نسبت به شیء واحد. اینجا دیگه اون مغالطه بحث ما دو صورت اینجا نمیاد. نسبت به شیء واحد یک شیء بخواد هم واجد باشه هم فاقد نمیشه، چون این ملکه و عدم ملکه است و ملکه اجتماعش جایز نیست از متقابلان. اما در اون جاهایی که قبول به معنای اتصاف نه انفعال، مثل این که میگیم ماهیت نسبت به لوازم خودش لازم داره او رو، یعنی چه؟ یعنی ماهیت علت و اون لازم چیه؟ معلول. مثل این که اربعه به دنبال خود میاره زوجیت خودش رو. خب اربعه که علت برای زوجیت، ملزوم زوجیت و زوجیت لازمشه، لازمش یعنی چه؟ یعنی اثر حاصل از او، چیزی که لاینفک از او، که از این میشه تعبیر کرد به معلول او. اربعه که آمد زوجیت هم میاد، اما اربعه ولو فاعل زوجیت و قابل او هم هست، چون زوجیت رو که ایجاد میکنه، زوجیت رو در خارج از خودش ایجاد نمیکنه، در خودشه. اما این زوجیت وقتی در او پیدا میشه انفعال نیست، برای اینکه انفعال معناش اینه که نداشت و واجد شد، اینطوری نیست. این ذاتاً متصف به اینه، اینطور نیست که یه وقت متصف نبود و بعد. معنای لازم اینه، معنای لازم یعنی چیزی که عقلاً قابل انفکار نیست. این هیچ اشکال نداره که یک شی هم فاعل باشه نسبت به زوجیت و هم متصف به زوجیت باشه، چون این قبولی که اینجا هست به معنای اتصافه نه به معنای قبول به معنای انفعال، لذا این ملازمه با فقدان نیست. اتصاف با همون وجدان جمع میشه، فعل ملازمه با وجدانه، اتصاف هم ملازمه با وجدانه، دوتا لازمه منافیه با هم ندارن که با هم جمع نشن، لذا فعل و قبول به معنای اتصاف قابل جمعه. خب این دیگه البته به اعتبار عقله، چون اگه خود ماهیت امریست اعتباری، دیگه علیت گفتیم در وجود، علیت مال ماهیت نیست، این دیگه اعتبارن در اعتبار، سبک و مجاز من مجاز. الفصل العاشر فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا، در این که امر بسیط محاله که فاعل و قابل باشه، یعنی فاعل و قابل یک شیء، نسبت به شیء واحد، همونطور که حالا در متن تصریح میکنن به این مسئله. المشهور من الحکما عدم جواز کون الشیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا مطلقا. اونی که از حکما مشهور شده این است که شیء واحد از همون حیث که واحده، یعنی شیء واحد اگر دو حیث، یعنی حیث ترکیبی داشت که از حیث ترکیبیش قهرن واحد نیست، اون وقت هیچ اشکال نداره. نه اینکه میگیم واحد من حیث هو واحد نمیتونه فاعل و قابل باشه. مطلقا، مطلقا دیگه یعنی کاری ندارن که قبولش به معنای انفعال باشه چه یا قبولش به معنای اتصاف باشه. وحترز به قید وحدت الحیثیه، اینکه گفتن من حیث و هو واحد ان الانواع المادیه، احتراز کردن از انواع مادیه التي تفعل به صورها و تقبل به موادها، که اونها فاعلیت دارن به وسیله صورشون، چون در بحث های قبل گفته شد که اون چه در اجسام از آثار هست مستند است به صورت نوعیه و اصلا از همین طریق صورت نوعیه اثبات میشه. و تقبل این انواع مادیه آثاری را که خودشون ایجاد میکنن میپذیرن، اما نه با صورت بلکه به موادها، با موادشون. مثل اینکه نار تفعل الحراره به صورتها، صورت ناریه موجد گرماست و تقبلها به مادتها و میپذیره همون حرارت رو با مادهش، یعنی همون زغال افروخته الان داغه، اون زغال داغه یعنی همون گرمایی رو که صورت ایجاد کرده ماده پذیرفته. خب این نظر مشهور از حکماست. و ذهب المتأخرون مقابل مشهور، قلیلی که همین متأخرین باشن قائل شدن به جوازش مطلقا، به اینکه جایز از شیء واحد فاعل و قابل باشه. و الحق هو تفصیل، حق این است که نه آن و نه این، تفصیل باید داد بین ما کان القبول و فیه به معنی الانفعال و الاستکمال الخارجی. تفصیل داد باید داد بین اونجایی که قبول در اونجا به معنای انفعاله، به معنای استکمال خارجیه، یعنی این ناقص بود و کامل شد. اگه اینطوری باشه فلا یجامع القبول الفعل، اینجا قبول با فعل جمع نمیشه پیش این واحد به ما و واحد. پس در این طور موارد بسیط یمتن و ان یکون فاعلا و قابلا. خب تفصیل باید داد بین ما کان اینطور و ما کان القبول و فیه به معنی الاتصاب، این ما عطف بر اون ماست، یعنی بینه بر سر اینم در میاد. تفصیل داد بین اون و بین اونجایی که قبول در اونجا به معنای اتصاب و انتزاع از ذات شیعه، این که میگیم قابل اینه یعنی در درون خود داره، یعنی متصف به اینه، یعنی از ذات خودش در میاد. من غیر انفعال و تأثر خارجی، بدون این که انفعالی در کار باشه که ندارد و میپذیره، پس قهرن یه تأثری، یه تغییری درش پیدا میشه، تأثر خارجی. نظیر چی؟ نظیر لوازم ماهیات که لازم ماهیتن، یعنی ماهیت اونها رو لازم داره، پس بنابراین از آثار ماهیتن، اثرشه یعنی معلولشه. از اون طرف خود ماهیات به همین آثار متصف است. اربعه اگر اثرش زوجیته خودش هم به همین اثر متصفه. اینجا فیجوز اجتماعهما، اجتماع فعل و قبول در این صورت جایزه. الحجت و علی ذلک، دلیل بر این تفصیل این است که قبول به معنای انفعال و تأثر یلازم الفقدان. از اون طرف والفعل، یه چیزی میخواد فاعل باشه، فاعلیت ملازم با وجدانه، چون فاعل باید اون چرا که ایجاد میکنه به نحو اعلا و اشرف در وجود خودش باشه. و هما جهتان متباینتان متدافعتان. فقدان و وجدان دو جهتن که با هم تباین دارن و همدیگر رو دفع میکنن. داشتن و نداشتن ملکه و عدم ملکه است. لا تجتمع آن فی الواحد من حیث هو واحد، در واحد من حیث هو واحد جمع نمیشه. بله در واحد مرکب جمع میشه. جسم به صورتهی فعلیت داره و به مادتهی چی؟ قوه و فقدان داره، اون اشکال نداره. اما اگر یه چیزی مرکب نیست، واحد من حیث هو واحد، نمیتونه هم واجد یه چیزی باشه و هم فاقد. و اما لوازم الماهیات، این در حقیقت بیان اثبات اون شق دوم مدعاست. پس تا حالا روشن شد که قبول به معنای انفعال با فعل در شیء واحد جمع نمیشه، اما اینکه قبول به معنای اتصاف جمع میشه از اینجا شروع میشه. لوازم ماهیات مثلا مثل زوجیت اربعه، فان تمام الذات فیها لا یعقل خالیتا من لازمه. تمام ذات یعنی وقتی ذات تامه در مورد ماهیات، دیگه معقول نیست تام باشه در حالی که خالی است از لازمش. یعنی اگه شما زوجی اربعه رو به عنوان یک ماهیت تام در نظر گرفتید، دیگه زوجیت هم همراهشه. پس ذات وقتی تام بو شد یا تام بود در مورد ماهیات، این لایعقل که خالی باشه از لازمش، حتی یتصور فیها معنی الفقدان، تا اون فقدان درش تصور بشه که بگیم نداشت و دارا شد. پس قبول در این لوازم ماهیات به معنای مطلق اتصافه که اون هم ملازم با وجدانه. ولا زیر فی ذلک، این که من این نداره، قبولی که ملازم است با وجدان جمع بشه با فعلی که اون هم ملازم است با وجدان. هر دو همدیگر رو تأکید میکنن، نه اینکه با هم تنافی و تباین داشته باشن. مشهور برای حرف خودش دو تا دلیل داره. دلیل اول این است که استناد کرده به قاعده الواحد، گفته که اگر یک موجودی واحد بسیطه مشمول قاعده الواحده که الواحد لا یستر منه الا الواحد، چون واحد که موضوع قاعده الواحده یعنی امری که بسیطه و هیچ گونه کثرتی در وجودش نیست. این بسیطی هم که اینجا مورد نظره همونه، یعنی چیزی که هیچ نوع کثرتی در وجودش نیست. وقتی اینطوری شد پس اون الواحد شاملش میشه. حالا که شاملش شد پس بنابراین نمیتونه دوتا اثر داشته باشه، یکی فعل و یکی قبول. الواحد لا یستر منه الا الواحد، امر واحد یا باید اثرش فعل باشه یا اثرش قبول باشه، نمیتونه دوتا اثر داشته باشه، یکی فعل و یکی قبول، چون علت واحد تنها میتونه یک معلول داشته باشه. اگه بخواد هم بله، حالا این اشکال نیست که آقای طباطبایی همین اشکال رو دارن. پس حجت اول اینه که آقا فعل و قبول دو اثرند، دو کارند، دو تا معلولند. این مستدل میگه چون کارشه یعنی همون فعلشه، فعلشه یعنی همون معلولشه، یعنی چیزی که شی فاعل اوست. خب فعل و قبول اگر دو تا کاره یعنی دو تا معلوله، در حالی که علت ما فرزینه واحد بسیط، الواحد لا یستر منه الا الواحد. دلیل دومی که آوردن این است که گفتن وقتی که قابل را با مقبول با اون شی میسنجیم، میبینیم نسبت قابل به اون چیزی که میپذیرد نسبت امکانه، یعنی رابطهشون رابطه امکانه بالقیاسه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که قابل هست میشه مقبول باشه، میشه نباشه، چون قابل یعنی قابلیت داره، ولی هیچ وقت تو قابلیت نخوابیده که حتما اون چرا که قابلیت داره بهش میرسه، بهش داده میشه، براش فعلیت پیدا میکنه، به دلیل اینکه خیلی وقتا اصلا قبلش فعلیت نداره و خیلی وقتا نه قبل فعلیت داره و نه بعد. پس نسبت قابل با اون مقبول نسبت امکانی، در حالی که نسبت فاعل با اون مقبول، با اون فعلی که انجام میده، یعنی همون چیزی که قابل او را میپذیره، که همون شی، چون قابل و فاعل نسبت به شیء واحد، اگر شیء واحد میخواد قابل و فاعل مثلا یه الفی باشه، باید اون شیء نسبت به الف هم نسبت امکان داشته باشه، چون میخواد او رو قبول کنه، و نسبت قابل به اون الف که مقبوله نسبت امکانه، هم باید نسبتش به اون الف نسبت ضرورت باشه. چرا؟ برای اینکه چون فاعله و فاعلی که محققه باید معلول چی باشه؟ محقق باشه. اون وقت یک شی نسبت به شی واحد هم رابطش امکان باشه هم ضرورت، این محاله، برای اینکه امکان چیزی نیست جز سلب و ضرورت. پس باید هم رابطه ضرورت با او داشته باشه هم رابطه ضرورت با او نداشته باشه، چون امکان یعنی سلب و ضرورت و این اجتماع نقیضینه. آقای طباطبایی ابتدا می‌فرمایند که این دلیل‌ها رو ما به فرض قبول کنیم تنها در مورد اون چیزهایی صادقه که قبول در اونها به معنای انفعاله، که یک چیزی متأثر میشه از یه چیز دیگه، که در حقیقت یه چیزی در او محقق میشه که قبلا نبود، یه اثری صادر میشه از ذات که قبلا ذات نسبت به او بالامکانه و بعدا محقق میشه، اما نسبت به اون لوازم ماهیات که قبول در اونها به معنای اتصافه اصلا این برهانها جاری نیست. بعد اون وقت وارد میشن در این که اصلا خود این برهان ها تام نیست، نه برهان اولش تامه نه برهان دوم. حالا این مقدار رو بخونیم. وقت تجل مشهور و علل امتناع مطلقا به وجهن، استدلال کرده اند جمهور برای این که مطلقا ممتنع است که بسیط فاعل و قابل باشه به دو دلیل. یکی اینکه فعل و قبول دو کار متغایره، دو اثر متغایره، دو معلول متغایره، فلا یسبران عن الواحد من حیث هو واحد، که موضوع بحثه، مفروض بحثه، که بسیط موضوع ما و هیچ جهت کثرتی نداره، به دلیل اینکه الواحد لا یسبر منه الا الواحد. اثانی دلیل دوم این که نسبت قابل به مقبولش بالامکانه و نسبت فاعل تام الفاعلیه به فعلش بالوجوبه. وقت اگر شیء واحدی فاعل و قابل یک شیء بخواد باشه، کانت نسبت اون شیء واحد الی ذلک، یعنی الی ذلک شیء، به اون الفی رو که میخواد هم فاعل او باشه و هم قابل او باشه، باید نسبتش به او هم بالامکان باشه هم بالوجوب باشه، معن و هما متنافیان، امکان و وجوب متنافیان، چون امکان چیزی جز سلب الوجوب نیست. و تناف اللوازم، اگر دو تا لازم متنافی شدن، این مستلزم اینه که ملزوم ها هم با هم جمع نشن، چون وقتی اون ملزوم ها این لازم ها رو دارن و این لازم ها قابل جمع نیست، ملزوم هم که از لازم قابل انفکاک نیست، پس خود ملزوم ها هم قابل جمع نخواهد بود. فرمان ول حجتان لو تمتا، این لو تمتا اشاره است به اونچه که از فقره بعد شروع میشه، که اصلا آقا این دو تا دلیل تام نیست، ولیکن قبل از اینکه به اون برسیم و بیان کنیم که این دلیل ها تام نیستن و خودشون مخدوشن، میگیم اگر به فرض تام باشن لم تدلا، دلالت نمی کنن بر بیش از این که ممتنع از اجتماع فعل و قبول به معنای انفعال و تأثر فی شیء واحد به ما هو واحد. فعل و قبول در شیء واحد جمع نمیشه، ولی قبول به معنای انفعال، قبول به معنای تأثر، برای اینکه انفعال بالاخره یک کاری فرض کنید هست، تأثر یک کاریه، اما اتصاف یه کاری نیست، خصوصا اون اتصاف به یه وصفی که از لوازم ذات کاری انجام نمیده که. پس این نسبت به اولی. نسبت به دومی گفتید رابطهش رابطه امکان مقبول با قابل، اون مقبول قابل نسبتش با اون مقبولی نسبت امکانه که لازم ذاتش نیست، که فاقدشه و بعد واجد میشه. پس این دوتا برهان هر دوش در مورد قبول به معنای انفعال صادقه، نه در قبول به معنای اتصاف، اتصاف به وصفی که از خود ذات در میاد. و اما قبول به معنای اتصاف مثل اینکه متصفن ماهیات به لوازمشون، فلیس اثرن صادرن عن الذات، پس برهان اول داره چاره نیست، چون برهان اول به قانون الواحد و لا یصدر تمسک میکنه، اینکه اثری نیست که صادر شده باشه از ذات، این یه چیزی است که در درون ذات هست. یسبقه امکان، یه چیزی نیست که سابقه بر او امکان باشه، چون از اول بوده لازمشه، یعنی محال انفکاکش، پس برهان دوم جاری نیست. پس در مورد قبول به معنای اتصاف نه برهان اول جاریه نه برهان دوم، علاوه بر این که می‌فرمایند هر دو دلیل مخدوشه، که انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت